نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، برنامه نیمه شب در حالی که دومین روز از بهار تازه و دلگشا رو پشت سر گذاشتیم و همین حالا وارد سوم فروردین ماه 1393 شدیم. اولین ثانیه های روز تازه است که در کنار رادیو فردا هستید. در برنامه زنده تحلیلی خبری براتون گزارش ها و گفتگوهای متنوعی آماده پخش داریم، همه محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. بهروز کارونی تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو میرویس به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم مهرداد قاسم فر مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. سال نو بر شما مبارک و خوش و خرم و نیمه شبتون هم روشن. اجازه بدید که در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوتتون کنم به شنیدن و مرور آخرین خبرها از ایران و همه جای جهان، این بار با همکارم مهرداد قاسم فر.
سپاس فهیمه و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. محمد بدوی شمری، رئیس دفتر رادیو اروپای آزاد عراق در بغداد توسط یک عضو گارد ریاست جمهوری این کشور کشته شد. این حادثه روز شنبه در منطقه جادریه بغداد رخ داده است. به گفته شاهدان عینی، این تیراندازی پس از آن صورت گرفت که میان محمد بدوی شمری که سوار بر وسیله نقلیه‌اش بود و یک عضو مسلح از نیروهای پیشمرگ کرد، بر سر جواز عبور مرور درگیری شدید لفظی رخ داده است. در این حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن سردبیر دفتر این رسانه در بغداد را به شدت محکوم کرد و آن را غم انگیز، بی‌دلیل و تکان دهنده خواند. محمد بدوی شمری، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، روز شنبه در مسیر رفتن بر سر کار روزانه‌اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شده است. در همین باره سردبیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نناد پیچ با ابراز اندوه شدید و شوک ناشی از این خبر گفت که این حادثه غیر قابل توضیح است و رادیو اروپای آزاد بر انجام تحقیقات مفصل و پیگرد قاتل این روزنامه‌نگار اصرار دارد. ساعتی پس از این تیراندازی، نخست وزیر عراق در صحنه قتل حاضر شد و در دیدار با خانواده شمری گفت که عدالت در این باره اجرا خواهد شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که فعالیت گشت‌های امنیت اخلاقی این نیرو در سال جدید حتما ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد رضا رادان با تاکید بر اینکه تداوم گشت‌های موسوم به امنیت اخلاقی برای نیروی انتظامی موضوعی غیر قابل چشم‌پوشی است، گفت که درباره روش‌های اجرایی این گشت‌ها صحبت‌هایی بوده و بررسی‌هایی صورت گرفته است. آقای رادان افزود که اولویت سال جدید نیروهای انتظامی ایران برخورد با کسانی است که به گفته او تیشه به ریشه فرهنگ در جمهوری اسلامی میزنند و آن را دوچار مشکل میکنند. شیوه عمل نیروهای انتظامی در برخورد با جوانان و زنان در ایران در قالب آنچه که به گشت ارشاد مشهور است همواره انتقادهای بسیاری برانگیخته است. از جمله حسن روحانی چه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از آن بارها مخالفتش را با عملکرد گشت ارشاد اعلام کرده است. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش در آستانه سال نو بدون حضور ماموران با خانواده‌اش دیدار کرده است. محمد حسین کروبی در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است که این دیدار روز پنجشنبه و هنگام تحویل سال انجام شده است. محمد تقی کروبی، دیگر فرزند آقای کروبی، هم در گفتگو با رادیو فردا این ملاقات را تایید کرده است. آقای کروبی افزوده است که پدرش از وضعیت جسمی و روحی خوبی برخوردار بوده است. محمد حسین کروبی به خبرگزاری ایسنا گفته است که پدرش از نیم ساعت قبل از لحظه تحویل سال به مدت 3 ساعت و نیم در جمع خانواده بوده است و در این ملاقات برای نخستین بار مامورین در جمع خانواده حضور نداشته و در طبقه پایین مستقر بودند. رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ عمومی، میزان کار مفید در ایران را 45 دقیقه در 24 ساعت اعلام کرد. آقای اکرمی که درباره شعار سال جدید با خبرگزاری مهر گفتگو کرده، افزوده است که کار مفید در جامعه به حداقل رسیده و باید این وضع تغییر کند. در سالهای گذشته آمار دیگری به عنوان میزان کار مفید در ایران ارائه شده است و از جمله مرکز آمار ایران سرانه مفید کار در سال 90 را سالانه 800 ساعت معادل حدود 2 ساعت در هر روز اعلام کرده بود.
خیلی سپاسگزارم مهرداد قاسم فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادتون باشه که به فیسبوک رادیو فردا میتونید سر بزنید، همینطور به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، برای دریافت آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مدیر دفتر بغداد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به ضرب گلوله در بغداد به قتل رسیده. درباره این موضوع با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. پیام های نوروزی شما همراهان رادیو فردا رو داریم که براتون پخش میکنیم. و همینطور پیام های نوروزی شخصیت های ادبی، سیاسی، فرهنگی و هنری که با ما همراه شدن تا نوروز رو به شما شاد باش بگن. در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هم به مهتاب وحیدی راد و برنامه دریچه گوش خواهید سپرد. دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا پایان این برنامه نیمه شب. رادیو رساله است که میان دید و بازدیدهای نوروزی شما و همینطور که همه دور هم هستید هم میتونه حضور داشته باشه. به همراهیتون با ما ادامه بدید. از بغداد همینطور که در خبرها هم شنیدید، خبر میرسد که محمد البدیوی شمری، مدیر دفتر بغداد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز شنبه به ضرب گلوله یک افسر گارد ریاست جمهوری عراق به قتل رسیده است. حامد پارسی در گزارشی به جزئیات بیشتر این حادثه پرداخته که با هم میشنویم.
بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد البدیوی جلوی در ورودی ساختمان متعلق به رادیو عراق آزاد در محله جادری بغداد به قتل رسیده است. طبق این گزارش، شاهدان اینی گفتند که ضارب که افسر گارد ریاست جمهوری است، پس از مشاجره با مدیر رادیو عراق آزاد، به هنگام عبور خودرویش از پست بازرسی ورودی ساختمان، به سوی او شلیک کرد. از این مشاجره بر سر حضور یک پیشمرگ کرد در خودروی آقای بدیوی بوده است. گزارش هاکیست که این افسر گارد ریاست جمهوری عراق پس از قتل رئیس دفتر رادیو عراق آزاد به داخل ساختمان گارد ریاست جمهوری گریخته. در پی این حادثه نوری المالکی نخست وزیر عراق به طور غیر منتظره در محل حادثه حاضر شد و شخصاً بر عملیات بازداشت این افسر گارد ریاست جمهوری نظارت کرد. نخست وزیر عراق به مدت کوتاهی هم با خانواده محمد البدیوی در محل حادثه دیدار کرد. محمد البدیوی 46 ساله دارای همسر و 3 فرزند است. او از سال 2006 برای رادیو عراق آزاد کار می‌کرد و از 2 سال پیش به عنوان مدیر دفتر بغداد رادیو آزادی در عراق منصوب شد. آقای بدیبی همچنین استاد رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه منتسلیه بغداد بود. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته روابط عمومی و مدرک دکترای خود را در رشته رسانه اخذ کرده بود.
همراه هستید با ما همچنان با رادیو فردا، با مجله نیمه شب رادیو فردا. گزارش همکارم حامد پارسی رو شنیدید. در همین زمینه سرگئی دانیلوچکین، مدیر بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم در گفتگو با همکار دیگرم بهروز کارونی اعلام کرده است که این حادثه غیر منتظره بوده و به سرعت روی داده. با هم بشنویم.
There was an escalation between the various branches of security forces on the ground at the place where this incident happened.
اختلافات بسیاری میان دستگاه‌های امنیتی در منطقه‌ای که حادثه روی داد وجود دارد. خوشبختانه با حضور سریع نخست وزیر عراق در منطقه، احتمال برخورد میان این دستگاه‌ها از بین رفت. آقای نوری المالکی با خانواده همکار کشته شده ما دیدار و گفتگو کرد. همزمان تعدادی از فعالان رسانه‌ای نیز در محل حادثه حاضر شدند و اقدام به تظاهرات کردند. آقای نوری المالکی هم به خانواده همکارمان و هم به این فعالان قوره رسیدگی به این حادثه و مجازات عامل آن را داد. بر اساس اطلاعات دریافتی ما، نخست وزیر عراق با فرمانده افسری که اقدام به تیراندازی کرده بود و نیز فرماندهان برخی از دستگاه‌های امنیتی در بغداد صحبت کرد. او آنها را تشویق کرد که این افسر را به اداره امنیتی مسئول رسیدگی به این قتل تحویل دهند. ما نیز با فرمانده دستگاه امنیتی که مسئول حفاظت از ساختمان‌های دولتی است تماس گرفتیم. او با توضیح شرایط موافقت کرد که افسر شلیک کننده به تیم تحقیق در مورد این قتل تحویل داده شود که این کار انجام شد.
آیا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم در این رابطه واکنشی نشون داده؟
The Radio Free Europe issued a statement in which we condemned this killing of our colleague.
رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با انتشار بیانیه قتل همکار ما را محکوم کرده است. ما خواستار تحقیقات کامل در مورد این حادثه شده ایم، زیرا برخی اوقات تحقیقات در عراق به سرانجام نمی رسند. البته متوجه دشواری کار هستیم، زیرا بعضی اوقات دستگاه‌های امنیتی هستند که می خواهند از رفیق خود حمایت کنند. در مقابل برخی دستگاه‌ها خواهان انجام تحقیقات هستند و این منجر به تنش می شود.
وضعیت برای فعالیت خبرنگاران در عراق چگونه است، به خصوص برای خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی؟
The journalists in Iraq are facing a very hostile environment.
روزنامه‌نگاران در عراق مواجه با محیط بسیار خصمانه‌ای هستند. آنها هر روز با خطر فیزیکی مواجهند. روزنامه‌نگاران در نخستین مرحله توسط کسانی قربانی می‌شوند که می‌خواهند جو ترور و وحشت را در عراق حاکم کنند. دومین موضوع گزارش‌هایی است که سیاستمداران و یا فضای سیاسی در کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دخالت دارند و برخی اوقات روزنامه‌نگاران تحت تعقیب قضایی نیز قرار می‌گیرند و ما نگران این روند هستیم. رادیوی ما سال گذشته 2 تن از پرسنل خود را در عراق از دست داد و در این حال تعدادی از همکارانمان با خطر و تهدید مواجه شدند. به همین دلیل ما بسیار نگرانیم و خواستار پایان یافتن این وضع هستیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
11 دقیقه از نیمه شب گذشته در تهران و شما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. در این مجله نیمه شب هم به هر حال حال و هوای نوروز همچنان با ما و شما همراه هست. سومین روز از فروردین ماه زیبای 1393 هست که در کنار رادیو فردا میگذرونید. اجازه بدید که به پیام های شادباش نوروزی که گروه زیادی از شخصیت های ادبی و فرهنگی و هنری و سیاسی با ما همراه شدن تا اون رو به گوش شما برسونیم در این بخش از برنامه گوش بسپاریم. همراه میشیم با اجازه بدید بشنویم.
من اسفندیار منفردزاده هستم. خوشحالم که از طریق رادیو فردا با هم میهنان و هم زبانان صحبت میکنم. یعنی آرزوهای خودم رو در میون میگذارم که میدونم آرزوی بسیاری از مردمان امروز ایرانه. آرزو میکنم یکی از همین بهاران با آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همه همراه بشه تا عید همه مردمان ما باشه. یعنی زندان های سیاسی تعطیل شده باشه و این ممکن میشه اگر باور ما و شعار مطالبه محور ما بشه زندان های سیاسی نابود باید گردد. به امید اون روزی که عید مردمان باشه و نوروز واقعا نوروز باشه و عید باشه و بهار و همه زیبایی ها تو اون سرزمین موج بزنه و دل ها شاد باشه و زندگی ها بسیار بهتر از این که هست باشه.
سپاسگزاریم از اسفندیار منفردزاده، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی که با ما همراه بود برای شادباش نوروز به شما. اما محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم با ما همراه هست تا نوروز رو به شما شادباش بگه.
درود و شاد باش به خاطر فرارسیدن سال نوی ایرانی. من محمد حسین آقاسی، وکیل پایه دادگستری هستم که مدت حدود 34 سال در خدمت عزیزانی بودم که احیانا مشکلاتی رو باش مواجه بودن، به خصوص بعد از سال 88 با پرونده های بسیاری در رابطه با متهمین مربوط به انتخابات داشتم و در دادگاه ها فعالیت میکردم. البته الان مدت کوتاهی هست که از این خدمت محروم هستم به علت سفر خاصی که مجبور بودم به خارج از ایران داشته باشم. امیدوارم در سال آینده بتونم باز هم در خدمت هموطنانم در ایران عزیز باشم. براتون در این سال نو بهترین ها را آرزو می‌کنم.
اما همراهان و شنوندگان رادیو فردا هم در این روزهای نوروزی خیلی قبراق و سرحال و پرشور با ما همراهی میکنند تا پیام نوروز و تبریکشون رو به گوش شما برسونند. یادتون باشه که شما میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با 2042-02-21-12-21-12 که در طول 24 ساعت شبانه روز آماده است تا پیام های شما رو ضبط بکنه. پیام های نوروزی شما به خصوص اینجا خیلی بهشون خوش آمد گفته میشه. بریم هم صدای خوب شما رو بشنویم.
آقا آقای خامنه‌ای میگه که ما الزاماً تمام مشکلات مملکت رو به گردن دشمنان نمیاندازیم. لذا کمکاری هایی شده و افرادی بودن که کمکاری کردن یا دقت نکردن و این حرف ها. فرهنگ مال مردمه. فرهنگ رو حکومت هیچ دستوری از مردم نمیگیره که آقا فرهنگ ما رو درست کن یا تغییر بده. فرهنگ در اثر تمام سیاست های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی که در جامعه وجود داره و اعمال میشه بالا و پایین میشه. این فرهنگ اگر به عقب برگشته بشه به این چند مورد بستگی داره و اگر فرهنگ مردم پیشرفت بکنه و مردم متمدن‌تر بشن باز هم به این مورد و موارد بستگی داره و ایشون به این موارد اشاره نمی کنن.
آقای خامنه‌ای، واقعیت‌های جهان طبق نظر شما و پوتین هم پیش نمیره.
آقای حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا، حزب دموکرات شما در سال 1357 به رهبری کارتر داغ بزرگی بر سینه مردم زده. ملت ایران هرگز فراموش نخواهند کرد و شما هم هنوز دارین راه همون جیم کارتر را ادامه می دهین و برای آخوندها عرض تبریک می فرستین و از جمهوری اسلامی و شیخ حسن روحانی و آخوندهای ایران حمایت می کنید.
به کدیه دستاندار کنان رادیو فردا و شنوندگان محترمشون تبریک عرض میکنیم. نوروزتون پیروز، هر روزتان نوروز. و به دولت مردان ایران هشدار میدهیم با حرکت کشورگشایی روسیه که غرب را در مخمصه قرار داده، ایران میتواند نقش واقعی خود را انجام دهد و ایران را دو مرتبه سربلند کند. غرب در هیچ زمانی به ایران مانند این روز احتیاج نداشته. چنین موقعیت طلایی برای ایران در هر زمانهای اخیر اتفاق نیفتاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان همراه هستید. پیام های شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو شنیدید. اما مانیرو روانی پور نویسنده برجسته ایرانی هم با ما همراه شده تا پیام شادباش خودش رو به گوش شما برسونه. بشنویم.
سلام، حالتون چطوره؟ من مانیرو روانی پور هستم، نویسنده. حتما اهل غرب رو خوندین، یا کنیزو یا کولی کنار آتش، شاید هم نقیه مستانه رو شنیدین. از سهرای نوادا با شما صحبت میکنم، نه از سبخبارای بوشهر. پارسال که برای من سال خیلی خوبی بود، کارگاه کولی ها داشتم، 3 کارگاه داستان نویسی آنلاین. کلی سفر رفتم، داستان خوندم، داستان نوشتم. حالا هم میخوام از طریق رادیو فردا سال نو بهتون تبریک بگم. امیدوارم سال پرکار و بی دردسری برای هممون باشه. سال سرخوشی و سرمستی و سلامتی. دوستتون دارم، همتون رو بغل میکنم و میبوسم. عاشقانه بغل میکنم، عاشقانه میبوسم. زنده باشین، سال نوتون مبارک.
ما هم تشکر کنیم از منیرو روانی پور که صمیمانه و گرم با ما و شما همراه شد برای شادباش نوروزی. اما نوبت در اینجا میرسه به مهتاب وحیدی راد و برنامه حقوق بشری هفتگی دریچه.
در سالی که گذشت، مانند سالهای پیش از آن، قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها در ایران، بازداشت و صدور حکم زندان برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی، روند دادرسی در ایران، وضعیت آزادی بیان و مطبوعات، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی و حقوق زنان از جمله مواردی است که در این قطعنامه از آنها انتقاد شده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده است. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
به طور کلی در یک سال گذشته ما شاهد بهبود چشمگیر در وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم. حتی در برخی زمینه‌ها میتونیم بگیم که وضعیت نگران کننده تر هم شده. برای مثال در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی ما دیدیم که روزنامه آسمان رو به خاطر چاپ مطلبی که قصاص مجازات غیر انسانی در اون دانسته شده بود توقیف کردند. در خرداد امسال انتخاب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، خصوصا با توجه به وعده های انتخاباتی که ایشون داده بودند، کمی امید بهبود وضعیت حقوق بشر رو ایجاد کرد. میتونیم بگیم برخی از اقداماتی که ایشون تا به حال انجام دادن به طور کلی مثبت بوده، برای مثال ایده تدوین یک منشور حقوق شهروندی. اما متاسفانه این اقدامات خیلی در سطح بودن و تغییر اساسی ایجاد نکردن.
وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و منشور حقوق شهروندی او از جمله مواردی است که مورد استقبال قرار گرفته، اما سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از او خواستند که برای اجرای وعده ها و تعهداتش گام های عملی بردارد. با این حال برخی از نهادهای حقوق بشری معتقدند وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران هم تغییر چندانی نداشته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر:
وقتی که احمد شهید میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر نکرده، ولی میگویند که چند تن از زندانیان سیاسی هم آزاد شدند، میگویند که در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از اون رئیس جمهوری جدید در حال حرفهایی زده و برنامه هایی را ازشون صحبت کرده که ممکن است به بهبود وضعیت حقوق بشر بیانجامه، اما تغییر کلی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نیومده. چرا؟ به لحاظ اینکه 8 ساله یک گزارشگر حقوق بشر پاش به ایران نرسیده. یعنی فقط مسئله احمد شهید نیست، گزارشگران موضوعی اساس کار شورای حقوق بشر هستن. گزارشگر راجع به اعدام‌های غیرقضایی، راجع به شکنجه، راجع به بازداشت خودسرانه، راجع به حقوق زن و راجع به همه مسائل حقوق بشر. و اینجاست که با توجه به اینکه وضع حقوق بشر در ایران اگر از سال گذشته بدتر نشده باشه، بهتر نشده، غیر از چند موردی که اشاره کردم، این است که آقای احمد شهید در گزارشش میگوید که تغییر عمده‌ای صورت نگرفته.
مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آنها انتقاد شده، مواردی است که در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا و در گزارش‌های احمد شهید هم بارها به آنها پرداخته شده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را سیاسی و اغراق‌آمیز می‌دانند و گزارش احمد شهید را گزارشی کذب، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف می‌کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره آخرین گزارش خود چندی پیش به رادیو فردا اینطور گفت:
Well, I take a great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
I have been quite careful and therefore the reports I have produced have been quite credible with regard to the information that is contained in them.
احمد شهید همچنین حدود 2 ماه پیش با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی دست کم 625 نفر در ایران اعدام شدند. او روند استفاده از مجازات اعدام در ایران را نگران کننده توصیف می‌کند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های گذشته شماری فزاینده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
علاوه بر این، اعدام در ملأ عام هم مجازاتی است که به گفته نهادهای حقوق بشری طی سال گذشته به طور گسترده‌ای در ایران اجرا شده. گزارش رسانه‌های ایران از اعدام‌های یک سال گذشته نشان می‌دهد که در سال پیش حدود 60 نفر در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی میگوید صرف نظر از نوع جرم، اجرای اعدام در ملأ عام با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد.
مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون دار زدن علنی یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
ایران در سال گذشته باز هم در ردیف کشورهای ناقض آزادی بیان قرار گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در جدیدترین گزارشش درباره وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان اعلام کرد ایران با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی تا پایان سال 2013 میلادی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بوده است. گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت روزنامه‌نگاران، صدور احکام غیرقانونی برای آنها و فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
واقعیت اینه که همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرند. از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. در همین مدت محکومیت هایی هم داشتیم، از جمله برادران کردپور، خسرو و مسعود، که هر دو در آن زمان دستگیر شدند و سپس به احکام سنگینی نیز محکوم شدند.
با وجود تمام انتقادها از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران در سالی که گذشت، باز هم شماری از نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش گنابادی بازداشت و محکوم شدند و همکنون ده‌ها بهائی، نوکیش مسیحی و درویش گنابادی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. 7 تن از رهبران جامعه بهایی ایران، سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی و وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور از جمله اقلیت‌های مذهبی زندانی در ایرانند. زندانیانی که برخی از آنها به گفته خانواده‌هایشان با وجود شرایط نامناسب جسمی از دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محرومند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می‌شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی کنه.
با گذشت بیش از 3 سال از حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، این افراد همچنان در حصر خانگی به سر میبرند و درخواست‌ها برای آزادیشان در سال گذشته هم به نتیجه این نرسید. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی را مجرم نامید و گفت تا زمانی که این افراد توبه نکنند وضعیتشان تغییری نخواهد کرد. موضوعی که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران هم بر آن تاکید کرده است. و سال 1393 خورشیدی در حالی آغاز شد که همچنان ده ها روزنامه نگار، وب نگار، وکیل دادگستری، فعال سیاسی، فعال دانشجویی و ده ها تن از اقلیت های مذهبی در زندان های ایران به سر می برند و برخی از آنها به گفته خانواده هایشان در شرایط جسمی نامناسبند و محروم از درمان.
رادیو فردا گوش میکنید.
راس ساعت 12:30 دقیقه نیمه شب در ایران وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید. اجازه بدید که بار دیگر به همکارم مرتضی قاسم‌فر بپیوندیم و مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در این دقایق بامدادی در ایران و سراسر جهان. محمد بدوی شمری رئیس دفتر رادیو اروپای آزاد عراق در بغداد توسط یک عضو گارد ریاست جمهوری این کشور کشته شد. این حادثه روز شنبه در منطقه جادریه بغداد رخ داده است. به گفته شاهدان عینی این تیراندازی پس از آن صورت گرفت که میان محمد بدوی شمری که سوار بر وسیله نقلیه‌اش بود و یک عضو مسلح از نیروهای پیشمرگ کرد بر سر جواز عبور و مرور او درگیری شدید لفظی رخ داد. بدوی دکترای علوم ارتباطات و رسانه داشت و از سال 2006 میلادی تا زمان کشته شدنش سردبیر رادیو عراق آزاد بود. در این حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن سردبیر دفتر این رسانه در بغداد را به شدت محکوم کرد و آن را غم‌انگیز، بی‌دلیل و تکان دهنده خواند. در همین باره سردبیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ننات پیچ با ابراز اندوه شدید و شوکه ناشی از این خبر گفت که این حادثه غیر قابل توضیح است و رادیو اروپای آزاد بر انجام تحقیقات مفصل و پیگرد قاتل این روزنامه نگار اصرار دارد. ساعتی پس از این تیراندازی نخست وزیر عراق در صحنه قتل حاضر شد و در دیدار با خانواده شمری گفت که عدالت در این باره اجرا خواهد شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که فعالیت گشت‌های امنیت اخلاقی این نیرو در سال جدید حتماً ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد رضا رادان با تأکید بر اینکه تداوم گشت‌های موسوم به امنیت اخلاقی برای نیروی انتظامی موضوعی غیر قابل چشم‌پوشی است، گفت که درباره روش‌های اجرای این گشت‌ها صحبت‌هایی بوده و بررسی‌هایی صورت گرفته است. آقای رادان افزود که اولویت سال جدید نیروهای انتظامی ایران برخورد با کسانی است که به گفته او تیشه به ریشه فرهنگ در جمهوری اسلامی می‌زنند و آن را دچار مشکل می‌کنند. شیوه عمل نیروهای انتظامی در برخورد با جوانان و زنان در ایران در قالب آنچه که به گشت ارشاد مشهور است، همواره انتقادهای بسیاری برانگیخته، از جمله حسن روحانی چه در جریان انتخابات ریاست جمهوریش و چه پس از آن بارها مخالفتش را با عمل کرده گشت ارشاد اعلام کرده است. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش در آستانه سال نو بدون حضور ماموران با خانواده‌اش دیدار کرده است. محمد حسین کروبی در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است که این دیدار روز پنجشنبه و هنگام تحویل سال انجام شده است. محمد تقی کروبی، دیگر فرزند آقای کروبی، هم گفته پدرش از وضعیت جسمی و روحی خوبی برخوردار بوده است. رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی میزان کار مفید در ایران را 45 دقیقه در 24 ساعت اعلام کرد. آقای اکرمی که درباره شعار سال جدید با خبرگزاری مهر گفتگو کرده، افزوده است که کار مفید در جامعه به حداقل رسیده و باید این وضع تغییر کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرده و گفته است این اقدام برخلاف تمایل ترکیه به پایبندی به بالاترین استانداردهای دموکراسی است. بامداد جمعه تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند نخست وزیر ترکیه، دولت آن کشور شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد.
خیلی سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید خیلی تشکر میکنم. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که اگر برنامه دیدگاه ها رو که دیروز پخش شد از دست دادید، حالا شنونده و همراه بازپخش این برنامه هفتگی باشید که با حضور کارشناسان همکارم امیر مصدق کاتوزیان هر هفته اون رو برای شما آماده میکنه. و این هفته میدونم که برنامه امیر مصدق کاتوزیان دیدگاه ها حالا هوایی بهاری داره. با هم میرویم و دیدگاه ها رو میشنویم. شب به شما خوش. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود و شادباش نوروزی، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه نوروزی و نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1393 تنها به نوروز این مسافر زمانه ها میپردازیم که هر سال در این روزها با شادی و پایکوبی نوروز دوستان از ایران، افغانستان و تاجیکستان گرفته تا آسیای دور و آسیای صغیر و خاورمیانه، حتی در بخشایی از اروپا و در دهه‌های اخیر هر جا نوروز تباران پراکنده شدند آن را جشن می‌گیرند. تا جایی که امروز روز چند سالی است در نیویورک و این اواخر در شیکاگو رژه بزرگ نوروزی برگزار می شود با همه جلوه های رنگارنگ فرهنگی و هنری. با این مسافر چند هزار ساله دوستدار ایران شهر همراه می شویم تا دانسته ها، نادانسته ها و کژفهمی ها درباره او را مرور کنیم. در کنار سه میهمان نوروزی برنامه دیدگاه ها، خداداد رضاخانی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ریوی نوادا آمریکا، حسن یوسفی اشکوری، اسلامشناس و دینپژوه در شهر بن آلمان، و اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه کلمبوس اوهایو و این روزها استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی نورثریج در ایالت کالیفرنیای آمریکا. آقای رضا خانی، نوروز شما پیروز و خجسته.
متشکرم. به شما هم همینطور، نوروز شما هم پیروز.
آقای رضا خانی، قدیمی ترین متون تاریخی ایران که در دست هست از نوروز چگونه یاد کردن؟
قدیمی ترین متونی که به اسم نوروز ریفر شده، یعنی نوگروز، از دوره ساسانیه. ما انواع اقسام متنای مختلف از دوره ساسانی داریم که این اسم رو به کار میبرن برای یه دونه جشنی که به نظر میاد جشن بزرگ و مربوط به تقویم بوده، یعنی جشن روز اول فروردین بوده. البته ذکر کنم که در تقویم ایران ما 4-5 تا نوروز دیگه هم داریم، به خصوص در منطقه مازندران یک نوروزی به اسم نوروز طبری جشن گرفته میشه در اواسط ماه مرداد. جشن اول بهار که لزوما نوروز نیست ولی جشن بسیار قدیمیه که ما ازش در ایران حداقل از دوره هخامنشی مدرک داریم، ولی به نظر میاد که جشنی که قبلا در منطقه بین النهرین به خصوص در بین بابلی ها جشن گرفته می شده. اواخر دوره ساسانی، اوایل دوره اسلامی با اون جشن نوروز رو هم دیگه می افتن و می شن این جشنی که ما امروز داریم.
آقای یوسفی اشکوری، نوروز شما هم پیروز.
بله، با تبریک و شاد باشه سال نو و ایده نوروز شنوندگان و هموطنانمون، و آرزو میکنیم که سال بهتری رو همه در پیش داشته باشن.
حالا بلا فاصله بعد از شکست ساسانیان و در آغاز دوران اسلامی به نوروز چگونه نگریسته میشد؟
پیش از اسلام بین ایرانی ها و اعراب روابط وجود داشته. اعراب پیش از اسلام، مخصوصا اعراب حجاز که در مکه و مدینه زندگی کردن، و به طور خاص‌تر اعرابی که در ناحیه جنوبی ایران تحت حمایه ایران زندگی میکردن، مثل اعراب ساکن هیره یا فرمانروایان هیره آل منذر یا لحمیان، با سنت‌های ایرانی از جمله جشن‌های ایران و به طور خاص با جشن نوروز هم طبعا آشنا بودن. اما بعد از اسلام در زمان ابوبکر که خب فرصت کوتاهی بود، حداقل در این منابع ما چیزی در این زمینه دیده نمیشه. در زمان عمر هم قبل از فتح ایران چیزی نیست، ولی بعد از فتح ایران تخرب ها و واکنشی به وجود آمده، ولی بعد از عمر بیشتر در زمان عثمانه و بعد بیشتر و روشنتر در زمان علیه. در زمان عثمان حتی مالیات بستن برای جشن نوروز، اما بعد از اینکه علی خلیفه شد و پایتختش رو از مدینه به عراق آورد، رابطه ایرانی ها و عرب کلا بهبود پیدا کرد. از جمله خلیفه و خلفا، بزرگان، دهقانان، اسواران، مقامات ایرانی وقتی دیدن خلیفه نسبت به جشن نوروز و سنن ایرانی احترام قائله، جمع شدن، شیرینی های مخصوص عید پختن، رفتن دیدار خلیفه، به خلیفه هدیه کردن و علی هم جشن نوروز رو به اینا تبریک گفت. در حال در دوران خلفای راشدین یعنی خلیفه چهارم و خلیفه سوم، رابطه در مجموع از بعضی جهات خوب بوده، از بعضی جهات بد بوده. در زمان عثمان تقریبا فضا منفی بوده، در زمان علی برخورد مثبت بوده.
آقای مهدی، نوروز شما خجسته و پیروز.
خیلی ممنون، شاد باش و نوروزی به تمام شما و هموطنان عزیز.
آقای مهدی، حالا دوره سوم تاریخ ایران که ازش سخن گفته میشه، دوره ایران متجدد یا ایران مدرن، از این دوره چه خبر داریم و کار کردی که نوروز در این دوره پیدا کرده؟
در اواخر قرن 18 و 19 دولت سازی جدیدی در ایران شکل میگیره بعد از انقلاب مشروطه. دوره هویت سازی جدیدی است. فرهنگ ایرانی برای خودش یک جایگاه خاصی پیدا میکنه در میان روشنفکران و سیاستمداران اون دوره، به خصوص دوران رضا شاه، و قاعدتا در میان تمام آنچه که به تاریخ ایران ما قبل اسلام به خصوص برمیگرده، سنت نوروزی در قلب اونها قرار داره. با این هویت یابی جدید، نوروز به عنوان یک سنتی که در سراسر خطه ایران در میان اقوام مختلف به اشکال مختلف اجرا می شده، یک باره یک هویت ملی پیدا میکنه و دولتی جدید پشت این جریان قرار میگیره، کمک میکنه که این آداب و رسوم رو به صورت ملی هر ساله و متداوم با دادن امکانات و فراهم آوردن به خصوص وسایل ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون که بعدها به وجود میاد، اصلا نوروز مفهوم و شکل جدیدی میگیره که قبلا به صورت بیشتر محلی بود و حالا حالت ملی پیدا می‌کنه.
آقای رضاخانی، ایرانیان تا چند اندازه وامدار دیگران هستند برای نوروز؟
خب اینجوری بهش نگاه کنیم که این جشن بهاره که اصل این جشن هستش، جشنیه که برای مللیه که ساکن هستن و کارشون بیشتر کشاورزیه. مرکز کشاورزی تاریخ تا اونجا که ما میدونیم منطقه بین النهرینه و اصولا ملل کشاورز احتیاج دارن که یه تقویم خیلی دقیق فصلی داشته باشن که بر مبناش بتونن ماه و روزهای کاشت و داشت و برداشت کشاورزیشون رو بر مبناش تنظیم کنن. اولین دفعه که در بین یه ساختار سیاسی ایرانی اولین دفعه جشن گرفته میشه، زمانیه که کمبوجیه به عنوان کسی که توی منطقه بابل حکومت میکنه در دوران حکومت پدرش اونجا جشن گرفته، و بعد در دوران داریوش میدونیم که این جشن به عنوان یک جشن بابلی و در شهر بابل جشن گرفته میشه و پادشاه ایران داره به عنوان کسی که جانشین پادشاهان بابلی شده در صدر اون گروهی که به طرف معبد خدای ماردوک میرن و این جشن رو جشن میگیرن، این کار رو انجام میده و از اونجاست به نظر میاد که این جشن وارد ایران شده به عنوان جشن بهارانه. ما توی تقویمی که توی متون اوستایی متأخر مثل یسناها و ویسپرت در دست داریم، تقویم زرتشتی هستش که حالتی رو داره مثل تقویم هجری قمری برای ایرانیای امروز، یعنی یک تقویم دینیه که بر مبناش مناسبت‌های دینیشون رو در نظر می‌گیرن. تقویم خورشیدی 365 روز است و 12 ماه داره که اسمشو باهاش آشناییم، و این تقویم یه جشن نوروز داره بر روز اول فروردین همونجوری که ذکر کردم. اون جشن بهارانه بابل وارد ایران میشه، در یه مرحله با این نوروز فروردینی دینی یکی میشه ولی این مدرکی که ما از این داریم که این اتفاق میفته، ما این مدرک رو تا اواخر دوره ساسانی نداریم که این دوتا رو همدیگه افتاده باشن. در دوره ساسانی جشن نوروز رو وسط تابستون میگرفتن و به نظر میاد به جای اعتدال بهاری در دوره انقلاب تابستانی جشن گرفته میشده و این دوتایی رو هم افتادنش مسئله اواخر دوره ساسانی و حتی اوایل دوره اسلامیه. اون جشن بهارانه یواش یواش گسترش پیدا میکنه و این رسمایی که ما باهاش آشنا هستیم بهش اضافه میشه یا از جاهای دیگه گرفته میشه. مثلا به نظر میاد که چهارشنبه سوری یه جشنیه که احتمالاً از منطقه آناتولی آسیای صغیر به ایران وارد شده. سبز کردن سبز و اینا از همون منطقه بین النهرین اولین دفعه وارد شده. تخم مرغ تو منطقه شام سوریه بزرگ بیشتر معمول بوده، حتی به اروپا هم رفته، ما تو جشن عید پاک هم میبینیمش و همه اینا تو بستر ایران جمع شده، تو فرهنگ بزرگ ایران که از منطقه فرات تا سیحون من دارم در نظر میگیرم جمع شده در ایران شهر و از اینجا بین هر کدوم از این مناطق یا همش یا یه قسمتی از این جشن ها اجرا می شده. الان مثلا ما تو منطقه شرق ایران و تو افغانستان جشن چهارشنبه سوری رو نداریم. چهارشنبه سوری یه چیزی که بیشتر در غرب ایران و منطقه حتی تا چندین دهه پیش در شمال عراق جشن گرفته می شده. به علاوه تمام این رسمایی که ما باش خیلی آشنا